بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مستحضرید که بررسی می کردیم کلمات بزرگان قوم رو در مسئله. دیروز سخنی رو دو سخن از محقق ایروانی داشتیم. یک سخن نقدی داشت بر شیخ که البته این نقد یه تعلیقی رو ما در موردش عرض کردیم. سخن دوم در واقع یک طرحی بود از خود ایشون که اگر بخوایم تنجیم رو حکمش رو بدیم چی باید گفت. خلاصش هم این شد که ایشون نگاه در ستارگان رو و استخراج احکامش رو حتی اعتقاد به اونها رو حرام ندانست، چنان که در مورد مسائل زمین هم همینطور، فقط در ربط بین حوادث آسمان و زمین فرمود که اگر قائل بشین به استقلال اینها یک، یا مشارکت اینها با خداوند علیاذ بالله دو، یا حتی آلیت اینها و این که اینا آلتن ولی کارشون به جوریست که دیگه دعا و صدقه و اینا هم از پسش بر نمیاد، این ستا رو فرمود کفره. ولی اگر کسی معتقد باشه اینا نقشی در حوادث زمین دارن به اذن الله و صدقه و دعا هم میتونه کار اینها رو تحت تاثیر قرار بده، جا به جا کنه، فرمود این هیچ اشکال نداره. بعدم ادامه داد فرمود از اخبار تنجیم هم غیر از این استفاده نمیشه. یعنی ایشون میخواد بگه اینایی که من گفتم مقتضای قواعده، اخبار تنجیم هم فراتر از مقتضای قواعد دلالتی نداره. خب دوستان، ما تنها نکته ای که راجع به فرمایش ایشون داشتیم، چون حرفایی نیست که بخوایم زیاد معطل بشیم، فقط همون قضیه که ایشون میگفت اگر عالیت دارن حوادث آسمان برای زمین ولی طرف معتقد باشه که اینها جزء حتمیاته که درش بدا راه پیدا نمی‌کنه، صدقه دعا راه پیدا نمی‌کنه، کفره، ما عرض کردیم چه برهانی داره. حالا اگر یه نفر فرض کنید ولو بر اساس فکر باطل، من نمیگم درست، معتقد شد که اینا دیگه مثلا جزء حوزه دعا نیست، جزء حوزه صدقه نیست، مگر ما نمیگیم صدقه عجل محتوم رو جابجا نمی کنه؟ یه کسی که اون ساعت مرگش که برسه دیگه اگه همه اموالش هم صدقه بدن جابجا نمیشه. متأ چون ما، یعنی صدقه دهنده، نمیدونه عجل محتوم یا عجل غیر محتوم، خب صدقه میده، حالا فوقش هم مرگش هم جابجا نشد، بالاخره ثوابه که برده. این است که اینا انکار ضروری هست، ولی یه چیزی که شما ضروری میدونید حالی آقای ضروری ندانست، همه مسلمانان ضروری میدونن، او ضروری ندانست، بعد حکم به کفرش به رسالت بر نگرده، به انکار خدا بر نگرده، چه دلیلی داره که باید حکم به کفر کرد؟ البته دوستان میپذیرید که این بحثا جای اصلیش اینجا نیست، بندم اگر محضر شما نکات عرض میکنم به عنوان باز شدن یه پرونده است، وگرنه میدونید جای اصلیش در کتاب طهارته، اونجایی که مباحث مربوط به نجاست کافر مطرح میشه، بعد معنای کافر و چقدر زمینه داره دوستان برای کار. اونجا اگر کسی دنبال کنه بحثا رو، گاهی دوستان ای میرن دنبال پایان نامه موضوع میخوان، از موضوعات خوبی که میشه روش کار کرد. البته ممکنه این موضوع خیلی هم کار شده باشه، مثلا به شورا مراجعه کنی بگه آقا این موضوع کار شده، ولی بیشتر رو همون کفر نمیدونم یهود و مسیحی و مجوسی و خب مرحوم صاحب قروه تو بحث کافر میدونید یک بحثی داره، خب ایشون میگه قائلین به وحدت وجودم یا وحدت موجود، وحدت وجود من خدا چی میگفت غیر از صاحب قروه. خب این دوتا از محشین قروه مشرب فلسفی دارن، این که مرحوم امام هست که بالاخره مشرب فلسفی داره، که مرحوم رفیعی استاد ایشون رفیعی قزوینی، خب همونجا میگن شما چی داره حاشیه میزنی اینجا مثلا. تازه حالا اونش که اصلش محل بحثه، اونش هم که اتفاقیه تو مصداقش ولقلات، خب حالا بیا درستش کن که قلوب چیه، قلوب قدما رو میگید یا قلوب متأخرین میگید، تفاوت بینهما قلوب قومی ها رو میگید یا اهل بغداد میگید، قلوب مفوضه یا مقصره، زمین تا آسمون. از شیخ صدوقی که داریم که میگه اگر کسی صحب النبی رو نپذیره غالیه، تا دیگران که خب میگن اینا طبق آیه تطهیر چون صحبن یه نوع رجسه، یه نوع پلیدیست و تمام اینا از ساحت اینا بدوره. میخوام عرض کنم که بس واقعا جای کار داره، یعنی هر بندیش یه پایان نامه است اگر کسی بخواد کار بکنه. بگذرم، خلاصه ما با ایروانی دوستان حرف داریم، منتها عرض میکنم اینا علل حسابه و الا جای اصلیش اونجاست. و اما این نکته ای که ایشون داشت آخر درس ازش غافل نشید که فرمود اخبار مربوط به تنجیم چیزی فراتر از همون اقتضای قواعد ازش در نمیاد و چیز خاصی نداره. این خب خیلی جای بررسی داره. ما انشاءالله از فردای درسی که وارد مرحله تحقیق خواهیم شد، یکی از مراحل تحقیق همین برگشتن دوباره به روایات. حتی ما زیاد رو روایات کار نکردیم، عبور کردیم، طبق مکاسب پیش آمدیم. انشاءالله یکی دو سه جلسه ناچاریم رو روایات تنجیم کار کنیم، ببینیم آیا حرف جناب ایروانی درسته که روایات تنجیم چیزی فراتر از اقتضای قواعد نداره، یا نه حرف دیگران درسته که فراتر از اقتضای قواعد دلالت بر تحریم میکنه. و اگر این طور باشه بحث مکاسبش مهم میشه، که بالاخره افرادی پول میگیرن یه سری کارها میکنن. انشاءالله اینها رو بگذارید در مرحله تحقیق. من دوستان شما رو با یک سخن دیگه آشنا کنم در مرحله تتبع دیگه بسه، و چون خود شیخ هم مفصل بحث کرد و ما هم مفصل توضیح دادیم، دیگه بریم انشاءالله سراغ مرحله آخر، یعنی مرحله تحقیق. یکی از کسانی که دوستان من کلماتشون رو تو این حواشی متعدد که نگاه می کردم دیدم جا برای نقد و بررسی داره، فرمایش آقای خوریست. ایشون در یک کلام روان و مرتبی اگر دیده باشید مقدماتی برای بحث آماده میکنه تا بعد وارد بحث بشه. از جمله میفرماید که اصول اسلام چهار چیز، یعنی ما بخوایم یک نفر رو مسلمان بدانیم باید چهار مؤلفه و عنصر درش جمع بشه، نه یکی از این چهارتاها، هر چهارتا. اصول اسلام هم میگه، نه اصول مذهب، توجه میکنید اصول اسلام. منظور از اصول هم یعنی همون حد اقل اسلام، اصل یعنی حد اقل که دیگه میاد در جرگه مسلمانان. میفرماید اول اینه که معترف باشه خدایی وجود داره که عالم رو ساخته. حال شاید اینو یک کسی دوتاش میکرد ولی ایشون یکی حساب کرده. الایمان بالله و الاقرار به کونه صانعا للعالم، یک بپذیرد که این خدای صانع یگانه است، نیاد عالم رو تقسیم کنه، نمیدونم خیر رو به یک اله نسبت بده، شر رو به یک اله، ولی اقرارو به توحیده. حال این ابهام خیلی داره، این توحید میدونید توحید متعلقش توحید در ذات، توحید در افعال، توحید در صفات، توحید در تشریع، توحید در عبودیت، توحید در الوهیت، اینا شاخه هاییست که البته بعضن در کتاب های کلام هست، بعضن هم ممکنه نباشه، باید جمع کرد. ولی خب حالا چیزی نداره، فقط داره توحیده، ظاهرن منظور همون توحید ذاته. توحید رو وقتی علل اطلاق میگن یعنی توحید ذات، خدا یگانه است و لیس له مثل و شریک. سوم اقرار به نبوت، به نبوت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. البته اینجا مطرح میشه که خب انبیاء گذشته چی؟ حالا یک کسی بگه من نبوت خاتم الانبیاء رو قبول دارم، اما مثلا نبوت انبیاء سابق رو یا بعضیشون رو قبول ندارم. ایشون میگه که خب روشنه که اگر نبوت پیامبر خاتم رو قبول کرد، دیگه نمیتونه نبوت عیسی و موسی و ابراهیم و نوح و آدم رو قبول نکنه، چون خود پیامبر به نبوت اونها شهادت دادن. البته من دوستان اضافه میکنم، خب ممکنه بعضی از افراد هم محل بحث باشه، اونا رو مثلا قبول نکنه یا شبهه کنه، مثل نبوت لقمان، ذوالقرنین و امثال ذالک که گاهی محل بحث واقع شده. چهارم میفهمد ایمان به معاد جسمانی و این که ما قیامتی داریم، یک قیامتی داریم، یک حشر و نشر داریم، و چون جسمانی همین عظام بالیه، قل من یحییها و هی رمیم، قل یحییها الذی انشأها اول مره. اعتقاد داشته باشه که همین استخوان‌ها و پوست و گوشت و اینها جمع میشه و در قیامت متجسم و متجسد میشه و ارواح هم بر میگرده به همین اجسام. هر کدام از اینها رو کسی انکار کنه، مثلا معاد رو انکار کنه. البته ببینید ایشون یک مسامحات عبارتی میگه ایمان به معاد، بعد نتیجه میگیره پس اگر کسی انکار کند، لازم نیست انکار کنه، اگر کسی ایمان نوشته باشه، مثلا در حال شک باشه، شک داشته باشه، تردید داشته باشه، اینم جزء عدم ایمانه دیگه، چون ایمان یعنی تصدیق. معنا نداره که کسی بگه من به فلان چیز مؤمنم ولی قبولش ندارم، پس ایمان نداری. به خدا مؤمنم ولی العیاذ خدا رو قبول نکنم، پس مؤمن نیستی. معاد رو ایمان دارم ولی قبول ندارم، که نمیشه که. این مقدار عبارت ها مسامحات داره، خوبم نیست، اینا لیز انسان میخوره، مگر کسی به هر حال مبانی دستش باشه، ولی فکر میکنه آقای خویی فقط منکر معاد رو کافر میدونه، در حالی که ایشون کسی اگر شک کم بکنه چون ایمان نداره و ایمان شده جزء اصول، قهرن اون حد اقل رو نداره. فرقم نمی کنه این عدم ایمان از سر لجاجت باشه، لجبازی، که البته لجاج و عناد خیلی وقتا با ایمان جمع میشه، ابراز عدم ایمانه لجاج عناد. ولی حالا یه کسی از رو عنادی که پیدا کرد یواش یواش اینقدر به خودش تلقین کرد که این چیزها رو انکار کرد، یا غفلت باشه، یا حتی گاهی وقتا دوستان اصلا التفات نداره. این نکته ای هستا، بعضی وقتا کسی عناد نداره ابدا، ولی انقدر درگیر زندگیه که اصلا التفات نداره. خب من و شما اعتراف به نبوت رسول اکرم رو جز ایمان میدونیم. خب میلیون ها انسان دارن زندگی میکنن در دنیا، اصلا التفات هم ندارن. یکی یهودیه، یکی مسیحیه، یکی بودیزمه، یکی نمیدونم چیه چیه، حتی توجه هم ندارن. ولی خب اینا به نظر ایشون جزء کفار به شمار میان چون ایمان ندارن. ولی خب از نظر مبنا میده اینا معمولا مستضعفن، و چون مستضعفن در قیامت هم اون عذاب کفار رو ندارن. متاسفانه نمیدونم برخی از ماها چجوری، یه آقای صحبت کرده بود یه جایی تو جمع یه دست بچه های خوب، یعنی عنادی هم نداشتم، خب تمام اینهایی که الان هستن مثلا طرف در فرض کنید اروپا، آمریکا، شاغاونم آفریقا، کجا داره زندگی میکنه، اینا همه کافرن و همم عذاب میشن. آخه این از کجا شما داری رو چه، خدا نکنه که تو متصدی قیامت میشدیم، چیکار میخواد؟ یعنی چی این حرفا چیه؟ قبح عقاب بلابیان که فقط برای کفایه نمیخوره که، مال کفایه اونم به درد شرب توتون که شک کنیم شرب توتون حلال یا حرام. یه کسی اصلا توجه نداره، بت پرسته، ولی تو بت پرستی خودش قاطع هم هست، اصلا احتمال خلاف نمیده. ما گاهی گفتیم دوستان جاهل مقصر قاطع مصداق بارز جاهل قاصره، لذا تو فیضی هم پیدا میشه. جاهل قاصر که لازم تو شاخ آفریقا پیداش کنید، که تو نمیدونم جنگل های فلان جا پیدا کنید، تو خود فیضی هم جاهل قاصر پیدا، قاطعه، قاطعه میشه جاهل قاصر دیگه، چون آدم قاطعه که احتمال خلاف نمیده که تحقیق کنه که. لذا خیلی دوستان این نوع اینها جز مستضعفین به شما میدن که عذابم نمیشن، حتی اگر اخلاق حسنه ای داشته باشن مزدشون رو در دنیا یا آخرت خواهند گرفت. گاهی وقتا در دنیا مزدشون رو میگیرن، گاهی وقتا در آخرت مزدی بهشون داده میشه و یه نسیمی از رحمت به اینها باز میشه. البته جایگاه متقین، پاکان و عالمان، مبلغان، خب اینا رو نخواهند داشت در این مرحله. و اما خب ایشون دوستان این مطلب رو داره، مطلب تا اینجاش که ربطی به بحث ما چندان نداشت، ما داریم بحث تنجیم میکنیم. من این قسمت هایی که مقدمات بوده جدا کردم، قسمت هایی که مربوط به تنجیم میشه باز جدا کردم، بعد براتون عرض میکنم. ببینید راجع به این قسمت، من برام اولین بار که دیدم یادم نیست، شاید سالهای 62 63 بود که با این کلام ایشون آشنا شدم، خیلی برام عجیب نشون داد این بحث. ما اون موقع هم بحثای منظومه و اسفار اینا مشغول بودیم خوندنش، و این تعجب هنوزم باقی است، یعنی با این 24-5 سالم که گذشته، 25-6 سال، هنوزم از این تعجب ما کم نشده. کسی که معاد رو انکار کنه، یک، و انکار کند جسمانی بودن معاد رو، و این که ولو از سر غفلت هم باشه، از سر عدم التفات باشه، این کافره. چیز عجیبیست. حالا فرض کنید یک کسی، من نمیگم از سر عدله، توهم عدله، این قد که میتونیم بگیم از عدله توهم عدله استفاده کرد که معاد روحانیه یا جسمانی، اما نه به معنای آقای خویش. اینا معمولا جسمانی که میگن جسدانی مر، لذا پشت سرش رو عظام و اینها. مرحوم صدرا دوستان تو بحث اسفارش سه تعبیر داره و اینو معمولا دو تعبیر فکر میکنن، دو نه سه تعبیر. گاهی تعبیر میکنه به معاد روحانی، یعنی کسی بگه در قیامت معاد روح محضه، هیچ ارتباط با جسم و جسد نداره. روح همونی که مثلا انسان ازش جدا میشه خداوند تحویل میگیره، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، این منو که گرفت، این کمو که گرفت، یتوفاکم یا میگیم من، این منو میگیره دیگه، هر چه هست میکنه، مثل لباس که در میانن، خداوند این منو میبره که وقتی به ما میگی میگه کم، ما که میخوام بگیم باز بگیم من، یا یه جا دیگه میگه یتوفل انفسه هین موتها، همون انفس نفس. بعد قیامت هست و همین نفس، این میشه معاد روحانی، گاهی میگن روحانی محض. یکی هم داریم مقابل این، دقیقا عکس این، ضد این، که مرحوم صدر را تعبیر میکنه به جسدانی، همین که الان من و شما اینجا هستیم با همین گوشت و پوست، البته همین گوشت ممکنه این سلول نباشه، چون خود من و شما هم در طول عمر 70-80 سالمون 7-10 مرتبه کل ارگانیسم بدن عوض میشه دیگه، یعنی اون سلول 7 سال پیش نیست، اون خودش عوض شده، ولی خلاصه با همین گوشت همین پوست میاد. حال ممکنه مثلا زیباتر باشه، زشتر باشه، ولی همینه، استخوان است، پوست است، رگ است. مرحوم صدرا اینو گاهی تعبیر میکنه به جسدانی، نمیگه جسمانی، جسدانی، معاد جسدانی، که معمولا آقایون مثل فقها که میگن جسمانی همین منظورشونه، جسدانی، مادی، مادی محض. یه چیزی هم دوستان بین این دوتاست که گاهی صدرا تعبیر میکنه به جسمانی، جسمانی میگه که رو با جسم برزخی، جسمه ولی جسم برزخیه، خیلی که گیر میکنه چجور توضیح بده، میگه مثل خواب. ببینید شما در خواب واقعا کار میکنه، انسان خواب میبینه، ولذا وقتی بیدار میشه خاطره داره از خوابش، توهم نیست. حتی خیلی وقتا بعضیا در خواب با دیگران مباحثه میکنن، مناظره میکنن، سوالاتشون رو میپرسن. بله، این ببینید، این نه روح محضه، چون اگر روح محض بود که رفته بود بالا، طرف مرده بود، نه جسم جسده، ولی زاد جسد تو رخت خواب خوابیدهشون رفته کربلا و برگشته. اینا رو میگن جسم برزخی، گاهی هم به طور مطلق میگن جسم. بعد برای اینکه با اون جسم کثیف سنگین، کثیف فلسفی ها، با این جسم کثیف زمانگیر مکان بر قاطی نشه، اونو میگن جسم، اینو میگن جسد، لذا میشه روحانی، جسمانی، جسدانی. البته این تفکیک ها دوستان تو خود اسفارم گاهی وقتا نیست، گاهی وقتا هست، ولی آقایون وقتی میگن جسمانی همین یعنی جسدانی، لذا پشت سرش آقای خویی داره دیگه، عبارتو میبینید، کسی که انکار کند که جمع عظام بالیه، عظام یعنی استخوان‌های پوسیده دیگه، همین استخوان‌هاست، خب این کاملا جسدانی داره میگه. حالا ما سوالمون اینه، معذر آقای خویی، جناب آقای خویی، اگر کسی ولو انکار خدا نکند، انکار رسول نکند، انکار قرآن نکند، خب، ولی برداشتش از مجموعه ادله ولو ان خطئن، من نمیگم ان صحت، حتی نمیگم نظر نمیدم، اون میذارمش تو ابهام. ولو ان خطئن کسی قائل بشه به این نوع معاد روحانی یا جسمانی با جسم برزخی کافره. خب گاهی براتون عرض کردم دوستان اون داستان مرحوم عاشق منطقه آملی رو. عاشق منطقه آملی در همین دررالفوائدش شرح منظومه بحث معاد جسمانی میکنه، معاد جسمانی میکنه. خب میدونید سبزواری به معاد روحانی متمایله تو اون بحث، نه جسدانی. اگه جسمانی هم میگه منظور همون برزخیشه. بعد شیخ و استاد ما میفرمودن که من رفتم پیش عاشق منطقه آمل، دیدم تهران، دیدم مشغول داره مینویسه، همین بحثو داره مینویسه و مثلا داره تایید میکنه بحثی سبزواری رو. ایشون میفرمودن که من به عاشق منطقه عرض کردم که همه اینه که شما میگید فرض کنیم درست، حالا برهان دیگه، این آیه رو چه کار میکنی؟ همون آیه مبارکه سوره یاسین که اون امیه ابن کی بود؟ ابی خلف بود، سه نفر احتمال دادن، اون استخوان رو آورد پیش پیغمبر رو فشار داد استخوان رو و استخوان پودر شد، گفت من یحیی ها، به پیغمبر عرض کرد من یحیی ها، این ها به چی برمیگرده؟ عظام دیگه،
عالم
یحیی الاعظام، وهی رمین دیگه. بله قل من یح، بعد قرآن میگه قل یحیی ها الذی انشأها اول مره. ایشون میفرمودن که این آقای عاشق منطقی تأملی کرد و رفیه وضو گرفت و آمد و قلم دست گرفت، گفت که اینا رو من نوشتم ولی ادله شرعی غیر از این اقتضا میکنه. در عین حال من به آنچه که صادق مصدق مصدق فرمود رسول گرامی هستم اعتقاد دارم. در این ساعت بعد به من فهمدن برو بیم میتونی پیدا کنی عبارته که من پیدا کردم، اینجا میخواستم آدرس دادم غفلت کردم آدرس ندادم. ببینید حالا یک کسی مثل عاشق منطقی اینجوری هیچ عناد نداره، ولی رو ضوابطی که مرحوم صدرا تو بعضی بحثاش میگه اصلا خلقت اونجا با خلقت اینجا فرق میکنه. یه آیه هم داریم اگر دوستان کمک من کنن، میفرماید خلقتون مثل اینجا نیست. بله یه بار دیگه بخونید، و ننشئکم ظاهرا و ننشئکم فی ما لا تعلمون. صدرا میگه ننشئکم فی ما لا تعلمون، خب اگه این باشه که نعلمونه، فیما نعلمونه. من نمیخوام، حالا عرض کردم دوستان موضع گیری، آخه من نمیدونم، احتیاطم میکنم چون میخوام اظهار نظر نشه که شاید حتی بگیم نه واقعا ظاهر آیات اینه، اونم هست، اونم صدرا تمسک کرده، اونم صدرا تمسک کرده داره، همون میگه مثل نه عین. خب حالا ببینید همون حرفی که جناب علامه یه دفعه براتون گفتم در مورد خلقت انسان میزنه، جناب علامه در المیزان، چون دوران علامه همزمان شد با همین بحثای ترانسفورمیسم و فیکسیسم تو کشور ما خیلی دا، و بعدم تو قومم این بر و اون بر و حتی به مباهله میخواست کشیده بشه. ایشون میگه آقا ظاهر قرآن ثبوت انواعه، یعنی همون خلاف اصل داروین ثبوت انواع، ولی اگر هنوزم که ثابت نشده، ولی اگر یک زمانی اصل تکامل انواع ترانسفورمی ثابت هم بشه، قرآن چیزی صریحا خلاف او نگفته. حالا دوستان اگر کسی به این حد برسه باید بگیم مثلا کافر، این هم نقد هم گلایه است، دو چیز. من دوستان یک باز تتبعی داشتم، اصلا یه چیز دیگه بگم، اینو یواش میگم، صاحب عروه اصل معادش رو هم که اگر کسی انکار کنه جز کفار بشه. ایشون میگه اصول ایمان اقرار به خدا و به توحید و به رسالت. چرا اسم معادو نمیاره؟ یادش رفته؟ مثلا یادش رفته؟ میشه؟ میگه سایر معارف اگر انکارش برگردد به انکار رسالت. ولذا محشین مثل آقای میلانی و آقای خویی و اینا حاشیه زدن که جناب صاحب عروه معادم اضافه باید بشه. خب اون نظر خودشونه، نظر صاحب عروه نیست. میخوام بگم صاحب عروه اصل معاد و هم جزء اصول دین. البته یه چیز بگم، بعضی چیزات این لوی که میذاریم کنارش دیگه چیز تهش نمیذاره. انکار معاد چه به انکار پیغمبر بر نگردد، بگید اینم خودش. ولی حالا اگر یک بیعقلی، معذرت میخوام دور از شأن شما، پیدا شد این حرف رو زد، مگه همین منافقی نمیگفتن تو اون اصول شناختشون هم داشتن، اوائل انقلاب هم تدریس میکردن، من کتاباشونو دیدم، بعض از کتاباشونو، اونا مثلا همین بحث معاد رو به یک جهش مهم، یه دفعه جهشی که جهش کارگری که بعد تمام طبقات از بین بره، جامعه بی طبقه توحیدی درست بشه، اونا به همون جهش از داروین هم اتفاقا میگرفتن، چون یکی از چهار اصل داروین میدونید جهش دیگه، که یه اصلی تکامل میکنه این تکامل جمع میشه، یه دفعه در یه حرکت جهشی مثلا تبدیل به انسان میشه. بعد این وسط چون نمیتونن توجیه کنن، حلقه مفقوده رو مطرح میکنن. اونا میگفتن این قیامت خب در همین دنیاست و در یک جهش کارگری مثلا سرمایه‌دار از بین میره و نمیدونم جامعه بی طبقه توحیدی، این شر و برایی که میگفتن. خب حالا یه بیعقل آقا پیدا شد و این حرف رو زد، در عین حال به خدا هم اعتراف کرد، به پیغمبر هم اعتراف. طبق نظر صاحب عروه نمیتونه نیم کافره، صاحب عروه اینجوری میگه. خود آقای خویی من میگشتم ببینم تو اون بحث، چون اصل بحثشو اونجاست، دیدم ایشون اونجا معاد رو اضافه میکنه ولی جسمانی بودن اضافه نمیکنه. خب این خودش یک کوتاهی به حساب میاد. اگر اونم جز مؤلفه ایمانه و شما اونجا داری کفار رو بیان میکنی، اصل معاد رو اضافه میکنی، جسمانیش رو اضافه نمیکنی، و یه سری معتقدان به قیامت هم کسانی هستن که معاد رو جسمانی نمیدونن، شما چرا این اضافه رو نمی کنید اونجا؟ ببینید خلاصه میخوام بگم خود ایشونم کسی بخواد کلماتشون رو بررسی کنه، به هر حال جای مناقشه از حتی کلمات خود ایشون داره، سایر فقها داره. من راجع به اصل معاد بحث نمی کنم، اون رو ما مشکل میدونیم دوستان که جزء اصول نباشد، جزء چهار اصل دینه، ولی دیگه جسمانی بودنش و این حرف ها رو، اونم به معنی جسدانی بودن، تازه معلومه دیگه چی میخوام عرض بکنم. اولا
آدم عبود بشر بوده،
اولا در یکی از مراحل تکامل میمون بوده، نه از اول از میمون شروع شده. بله، بعد قرآن میگه چی؟
از اول ما شما رو از یک
بله
با
میدونید که قرآن گاهی میگه از تراب، گاهی میگه من همه این مسنون، گاهی میگه چی؟ فکر کنم 13 منشأ قرآن بیان میکنه، سلسالی کشه. بله 13 منبع برای خلقت انسان قرآن مطرح میکنه. و بله ممکنه خب هیچی بین تین و آدم آیا هیچ فاصله ای نبود؟ من نمیخوام دفاع کنم، آقا مشکل اینه که دفاع کردن به معنی موافقت، حمله موافقت میشه، ولی اینجور نیست. شما اینم بگذارید جناب علامه که میگه ظهور اینه ولی قرآن قابل توجیهه، ممکنه بگیم بین گل و آدم قرآن دیگه مراحل رو نمیگه. و جالبم اینه که قرآن میدونید معمولا مراحلی که مهمه میگه. تو قصه گفتن قرآن همینطوری یه دفعه یه تکه از قصه رو چی؟ حفظ میکنه. برعکس قصه نویسا که به حواشی بیشتر میپردازن، قرآن به لب به اون پیام میپردازه. برحال بذارید بحث میخواد یا علی مدد، کتاب های زیاد در خلقت انسان نوشته شده، هم مسلمان ها هم نامسلمان ها، اون رو دیگه بذارید برای اون قضیه.
ایمان رو ما با این
ببینید این چون بحث استطراد ماست، در این که ایمان به تصدیق معنا شده که بحثی نیست، این عرف، این لغت، این کلمات علما من الجن و الانس، و این که تصدیق یقین میخواد، یعنی من چیزی رو که یقین ندارم معنا نداره تصدیق کنم، ولی یقین و تصدیق گاهی وقتا هست به جزئیست گاهی به کلیست، یعنی طرف گاهی به یک نقطه نرسیده ولی التزام اجمالی موافقت التزامی داره، اینم باز ایمانه، نه از باب این که یقین همراهش نیست، از باب این که یقین خورده به اجماع. یک کسی بگه آنچه که رسول خدا فرمود من قبول دارم، ایمان دارم، و تو دلش هم هستا، نه به زبان بگه، مورد مورد مطرح میکنه میگه من نمیدونم. پس این اون تصدیق کلی کفایت میکنه. راجع به اون آیه جهد معروف بحث زیاد داره، من نمیتونم، اونم حضرت نگفتن تو شک داری، این گفتن خلجانیست به ذهن میزنه و از خلجان نباید ترسید. انسان یه چیز به ذهنش میاد، شما یه چیز بهتون میگم، اکثر مردمان این خلجات ذهنی رو دارن ولی در عین حال به آنچه که لازمه ایمان دارن، به همین خاطرم عکس العمل نشون میدن دیگه. ایمان با شک قابل جمع نیست دیگه، با خلجان ذهنی قابل جمعه. و الا اگر کسی، ولذا فقهای ما جداگونه بحث کردن، جواهر رو ببینید گفتن شاک در حکم کافره چون ایمان نداره. حالا اونا چجور با هم باید جمع کرد دیگه محل بست. خب ما نمیدونستیم اینقدر این قسمت، من قسمتی که از حرف ایشون مربوط به تنجیم میشد دیگه نرسیدیم، انشاءالله شنبه. اون سوالی هم که مطرح کردم که کی داره آب میخوره، همینطور دوستان امروز میخواستم بحث کنم، اتفاقا اسفارم آوردم یه فقراتی از اسفار اونجا چیز کنیم ولی دیگه نشد. انشاءالله قبل از تتبش فردا وارد اشاره خواهم، فردای درسی
اینو بذارید کتاب گرفته.